رفتاری که خیلی ما اصرار میکنیم بیشتر انگار نوجوان ما احساس لجبازی بهش دست میده و بیشتر میخواد روی این عقیده پافشاری بکنه. بهترین راه برای این که بتونیم به یک تعامل برسیم و حرف ما رو هم بپذیره و ضمناً این که حرف ما اینگونه نباشه که او فکر کنه ما دستوری داریم به او میدیم تلقی بشه، چه راهکاری رو به ما پیشنهاد میدید؟
بله، خیلی اشاره به جای فرمودیم. بعضی از مسائل قانون پذیر هست، یعنی بچه های ما باید از همون دوره کودکی قوانین رو یاد بگیرن، احترام به قوانین اجتماعی رو در واقع یاد بگیرن و تمرین بکنن. وقتی یه نوجوانی پوششی میپوشه که از نظر اجتماعی پذیرفته هست، یعنی هم احترام خانوادگی خودش رو رعایت کرده، هم احترام اجتماعیش. حالا این فرد هر چقدر بزرگتر میشه، این احترام در وجودش نهادی نمیشه. ما باید به نوجوانان آموزش بدیم، بدیم که بخواییم باشون لج بکنیم. توی آموزش به افراد کمک میکنه که پذیرش بکنن، بدون که فکر بکنه که یه نفر داره بهش تأمین میکنه،
بله،
اجبار میکنه، الزام میکنه. وقتی یک فردی مثلا ثبت نام میکنه توی یک مدرسه، اون مدرسه ممکنه قوانین خاص خودش داشته باشه، اون قوانین مورد احترام هست. اگر میخواد تو اون مدرسه درس بخونه، باید به این قوانین احترام بذاره. اگر میخواد به این شهر مسافرت کنه، باید به قوانین این شهر احترام بذاره. ممکنه همه قوانین در همه جای دنیا یکسان نباشه. این مفهوم میشه اگر من این قانون اینجا اجرا میکنم، در جای دیگه اجرا نمیکنن، اونا موفق ترن. ممکنه یه قانون اونا هم اجرا کنن، ما اجرا نکنیم. ما بر اساس فرهنگ خودمون، بر اساس منش خودمون به یه باورهایی رسیدیم و بر اساس اون باورهامون یه بایدها و نبایدهای ارزشی برای کار خودمون قائل شدیم. پس باید اهمیت بدیم به اون بایدها و نبایدها. و این بایدها و نبایدها چقدر خوبی که از همون دوره ابتدایی توی مدارس ما آموزش داده بشه، یاد داده بشه، که بر اساس اون یاددهی دیگه ما مشکلی نخواهیم داشت با فرزندمون که چرا من باید این پوشش رو داشته باشم، چون اونجا یاد گرفته. اگر بخواد تو قوانین اجتماع رفت آمد کنه، پوشش اینه، اما تو خونه بیه خودش میدونه، اون چهار دیواری خودش، اختیاری خودش هست، بر اساس اون منش دینیش، منش مذهبیش، منش ملیش، توافقاتی تو خانواده داره. اما وقتی از خونه میخواد پا بذاره بیرون وارد اجتماع بشه، چون اجتماع به همه به حساب تعلق داره،
بله،
به یک فرد خاصی نیست، به یک قشر خاصی نیست، پس باید به اون قوانین اجتماعی ما ارزش قائل بشیم،
باید رعایت بکنیم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر احمدی، روانشناس. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین آزاد شد، خوشمزه خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی، کین کیک گرجی.
در برنامه امروز خانم و خانواده بیشتر صحبت ما حول محور سالمندان عزیز و گرامی است. خدا رو شکر در فرهنگ ما، در واقعا سابقه رفتاری ما ایرانیان و در دین مبین اسلام انقدر اهمیت به سالمند و احترام سالمند مورد توجه قرار گرفته که ما از دیرباز این رفتار شایسته رو آموختیم و به فرزندانمون هم سینه به سینه منتقل کردیم. اما گاهی هم دیده شده در بعضی مواقع که سالمند آنگونه که باید مورد توجه قرار نمیگیره و بدتر از اون ممکنه دچار آزار و اذیت از طرف کسانی که مثلا از سالمند نگهداری میکنن یا پرستاری میکنن مواجه شده باشه. در این بخش صحبت‌های خانم دکتر فریده قاسمی، روانشناس و مشاور خانواده، رو درباره پدیده‌ای به اسم سالمند آزاری و مصداق‌های اون می‌شنویم.
سالمند
به نام خدا. سلام، بخش اول گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. جمعیت کشورمون روبه سالمندی داره پیش میره. تغییر سبک زندگی و فاصله گرفتن از سنت ها هم سالمندان رو با چالش های تازه ای روبرو کرده. امروز میخواییم درباره رفتارها و اتفاقاتی صحبت بکنیم که باعث آزار سالمندان میشه و نمونه هایی از سالمند آزاری به شمار میاد. دعوت کردیم از خانم دکتر فریده قاسمی، روانشناس، تا در خدمتشون باشیم. خانم دکتر سلام، خوش آمدین.
سلام، خوشحالم که خدمت شما هستم و پاسخگوی سوالات شما.
خانم دکتر، اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم از نظر سنی، افراد از چه سنی سالمند به شمار میان؟
تو بعضی جوامع بالای 60 سال و سالمندی تصور میکنن، تو بعضی جوامع بالای 65 سالگی رو سالمند حساب میکنن. این بستگی داره به اون جامعه‌ای که فرد توش زندگی میکنه.
60 سال که فکر کنم خیلی هنوز زوده برای سالمند شدن واقعا. خیلی خب، با این حساب سالمند آزاری اگر بخوایم تعریفش رو برای دوستان از شنونده داشته باشیم، چه ابعادی رو در بر میگیره؟
ببینید، سالمند آزاری هر گونه فعالیت آگاهانه یا ناآگاهانه که باعث بشه یک سالمند از نظر جسمی یا از نظر عاطفی یا از نظر اقتصادی در فشار قرار بگیره تحت عنوان سالمند آزاری عنوان میشه و اطلاق میشه.
خب این اقتصادیش خیلی برام جالب بود که یعنی اگر که سالمندان ما مشکلات اقتصادی داشته باشن، این یک جور آزاره براشون؟
بله، توی دو جنبه میتونیم اینو نگاه کنیم. یکی این که یک فرد سالمند ممکنه درآمد کافی نداشته باشه. گاهی اوقات هم یک فرد سالمند یه منابعی در اختیار داره، یعنی در حقیقت سرمایه‌ای که تو سالهای زندگیش اندوخته کرده. بله. و افراد دیگه میخوان به نوعی از سرمایه این فرد سالمند استفاده کنن. درسته. بنابراین حالا به اشکال مختلف اون سالمند رو آزار میدن که این منابع اون فرد رو در اختیار خودشون بگیرن.
عجب. خیلی خب، از بحث اقتصادی یکم فاصله میگیریم، میایم سراغ مسائل مربوط به جسم. بفرمایید که از نظر جسمی چه نوع رفتارهایی میتونه آزاردهنده باشه براشون؟
ببینید، یه فرد سالمند خب به لحاظ موقعیت جسمانی توی یک سن خاصی قرار داره، بنابراین باید به لحاظ تغذیه، سرویس های پزشکی که دریافت میکنه، حتی مکانی که زندگی میکنه، ویژگی های خاصی داشته باشه و یه ایمنی داشته باشه. فرد سالمند ممکنه نتونه غذایی رو که غذای خانواده هستش استفاده بکنه. بله. یا نتونه مثلا از پله هایی که افراد خانواده استفاده میکنن به نحوی که اونها استفاده میکنن استفاده بله. کنه. شاید مثلا ایمنی اون رو به خطر بندازه. لازمه که مثلا حتما یه سری وسایل ایمنی در خونه باشه که این فرد بتونه با استفاده از اونها به فعالیتاش بپردازه. یا یک فردی که خب باز سالمند هستش به لحاظ جسمانی، ممکنه به ساعات بیشتری برای استراحت نیاز داشته باشه. خب اینا همه باید هم توسط خود فرد و هم توسط افرادی که با اون فرد زندگی میکنن مد نظر قرار بگیره و لحاظ بشه توی زندگیش.
درسته. خب از نظر عاطفی چه آسیب ها و آزارهایی به سالمندان وارد میشه؟
یکی از روانشناسان خیلی معروف میگه که اگر یک فرد در طول دوران زندگیش بتونه به خوبی از پس بحرانهای زندگیش بر بیاد، از میان سالی به بعد دچار یک انسجام و یک پارچگی هستش. اما اگر فردی در تمام طول دوران زندگیش به انسجام و یک پارچگی نرسه و اون هویتی رو که لازمه دوران میانسالی و بعد از اون هستش کسب نکنه، خب این فرد دچار ناامیدی میشه بعد از سن میانسالی. اون این دیگه خب اون واقعا لذت جوانی، اون شور و هیجان جوانی رو نداره و خب این فرد خیلی به راحتی میتونه در معرض ناامیدی قرار بگیره، افسردگی رو تجربه تجربه کنه و خب اون بیماری‌های جسمانی هم بهش کمک میکنه که تو این فرایند هی پیشروی بیشتری داشته باشه.
درسته.
بنابراین یک فرد سالمند رو ما باید موقعیتش رو بررسی کنیم، به نیازهاش توجه کنیم. مثلا اگر فردی بوده که در تمام طول زندگیش نیاز به تعلق خاطر، نیاز به عشق و محبت زیادی داشته، ما آگاهانه به این نیازش توجه کنیم به عنوان افرادی که در کنار اون زندگی میکنیم یا حتی افرادی که در جامعه کنار اون هستیم.
و خب پس مسلماً خانواده نقش خیلی مهم میداره.
بله.
برای اینکه چطور از سالمندشون محافظت بکنن، چه رفتاری داشته باشن که خدای نکرده سالمندشون دچار آزار نشه.
خب یکی از جنبه‌های توجهی هم که ما میتونیم حالا محبت و عشق و علاقه که به سالمند داشته باشیم، پذیرش اون فرد و احترام گذاشتن به اون هستش.
درسته.
چون این فردی هستش که به هر حال به لحاظ سنی احترام رو میطلبه، هم به لحاظ آسیب پذیری جسمانی که داره.
بله.
بیشتر نیازمند این هستش که بهش توجه بشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحات شما. ادامه صحبت‌های خانم دکتر فریده قاسمی روانشناس رو در مورد سالمند آزاری در همین برنامه تقدیمتون می‌کنیم.
خانواده یعنی ما هر کجا که باشیم برای همیم و به هم فکر می‌کنیم.
خانه و خانواده،
برنامه‌ای برای خانواده‌های ایرانی.
روش زندگی افراد در نشاط و سرزندگیشون در دوران سالمندی تأثیر زیادی داره. کسی که ورزش میکنه، غذای سالم میخوره، از تنش‌های روانی سعی میکنه که خودش رو دور نگه داره و ایمان و امید رو در قلبش زنده نگه میداره، خب مطمئنن در دوران پیری هم سالم و با نشاطه. مطمئنم که دور برای شما هم از این سالمندان با روحیه پیدا میشن. گزارش رو همکارم گیتی محمدی تهیه کرده، اتفاقا با یه سالمندی با این شاخص ها صحبت کرده.
سلام عرض می‌کنم خدمت یکایی که شما شنوندگان ارجمند. دوستان خوبم، الان که با شما صحبت می‌کنم در ارتفاعات توچال هستم، ایستگاه پنجم، که تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون اومدن تا از این فضای زیبای زمستانی استفاده بکنن و یک صبح زمستونی رو به همراه خانواده اینگونه سپری کنن. در بین جوانایی که تشریف آوردن به این قله، یه پدر بزرگ عزیز هم دیده میشه که عصای کوه بر دست داره، کفش کوهستان پوشیده و خیلی قبراق و سر حال، بدون استفاده از تلکابین از پای کوه تشریف آوردن تا به ایستگاه پنجم رسیدن. حال احوال شما چطوره؟
متشکرم. بنده حاج محمد زرینه هستم.
زنده باشین جناب آقای زرینه. چند سالتونه؟
بنده 70 سالمه.
چند ساله که به کوهستان میایید؟
والا از سن 25 سالگی به کوه میام.
درود بر شما.
در اردبیل کوه سولان میرفتم، تهرانم که اومدم نزدیک 50-60 سال اینجام، کوهای متفاوتی رفتم، شیرپلا، برنگچال، توچال، کوهای گلابدره،
کوهای مختلف دیگه، هرچی کوه بوده فکر میکنم تشریف بردید. آقای زرینه، خیلی دوست دارم بدونم کوه براتون چه چیزهایی داشته، چه عایداتی داشته؟
من عشقم کوهه. هر کی به کوه عادت کنه، عاشق بشه، دیگه نمیتونه ترک کنه، مجبوره مرتب بیاد. یه زمانی با خانم من میمدم، ولی اون دیگه پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، نمیتونه بیاد. فکر میکنم هفته دیگه یا پنجشنبه اینو برف سنگین اینجا بیاد، دیگه کسی نتونه بیاد. ولی امروز من هواشناسی گفت که هوا خوبه، من بلند شدم و قشنگ اومدم. ببینید، اونایی که اراده قوی دارن، شناگر خوبی هستن، کوهنورد هستن، اسب سواری بلدن، در تصمیم گیری شجاع هستن و هیچ وقت افسرده نمیشن. مردانی هستن تا سن 90 سالگی میدوئن، مثلا ورزش میکنن. وقتی عادت کنه آدم، اگر یه روزی انجام نده، مایساش از بین میره. من میام کوه که هیچ گونه ناراحتی ندارم، بدنم سالمه الان و کیف میکنم از این. بله خانم محمدی.
بله.
من میتونم یک پیامی برای همشهریان و عرض کنم یا نه؟
بله حتما جناب آقای زرینه.
بله. من سلام ارزلیم اولا و درود یولیامولارا و چه قدرت جوان سعی لسینلر özlerine عادت versinler ورزش لسینلر چون ورزش سلامتی بدن تضمین اله دیگم استیم ارزلیم چی بولار تنبلیقی قویسونلر گراغا و ادیش قشنگ چسونلر هوای آزادتان استفاده لسینلر قشل پیاده روی لسینلر نرمش لسینلر تا همیشه سالم و تندرست کالسونلر و خانواده ده عزیز اولسونلر.
جناب آقای زرینی چوب تشکر ایرم ساغلاسیز انشالله که همیشه سالم و تندرست اولاسیز.
ممنون.
امیدوارم از همین حالا به فکر دوره سالمندی باشیم تا ما هم سالمندی باشیم که پر از روحیه و نشاطه و جوانترام خیلی دوست دارن که کنار چنین بزرگترهای حال خوب و تجربه بکنن، کنارشون باشن، بگن، بخندن، باهاشون سینما برن، پارک برن. راستی من همیشه چند وقت یه بار توی این برنامه میپرسم از جوانترها که آخرین بار که پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا مادر و پدرتون رو دعوت کردید به سینما؟ آخرین هفته فرصت بسیار خوبیه، البته یه فیلمی که واقعا برن با روحیه برگردن و نه از این فیلمایی که برن کلی فکر داشته باشن. میریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما.
من فکر میکنم مادر بزرگم بهترین اعضای خانوادمی که خوشحال خوشحاله و این که من تازم بچه دار شدم اینو بیشتر از همه خوشحال ترش میکنه. شهاب شریفی هستم از تهران، ممنون از برنامه خوبتون.
سیروان عزیزی از مهاباد گفته من یه پدر بزرگ دارم، خیلی آدم خوب و اهل دینی هست و حتی از پدرم بیشتر دوستش دارم.
من میخواستم بگم واقعا در خانواده ها میبینم که اصلا به سن بالا ها به قول شما سال خوردگان زیاد اهمیت نمیدن، حتی اگر اون طرف خیلی شاد باشه و سرحال باشه زیاد اهمیت نمیدن. حتی بچه کوچیکی که برگرده بگه من از صورت مادر بزرگم نمیخوام نقاشی کنم چون چروک داره خوشم نمیاد، خیلی مورد هایی که من دیدم و این خیلی وحشتناکه. یک مقدار در یکی از این برنامه هاتون اینو مطرح کنید، اصلا چرا شما سال خوردگان رو جدا از دیگران میدونید؟ توی خانواده هم همینه، من دیدم که اکثرا رفتار پدر مادرها فقط میشستن در دیوار نگام کنن. من خودم که الان 60 سالمه واقعا دارم به روز وحشتم بیشتر میشه که سنم بره بالا چه خواهد و این خیلی بده.
۹۳۵-۵۸۲ گفتن که مادرم که خیلی شوخ و مهربونه و همه دوست داریم کنارش باشیم، پدرم که خیلی صبور و محترمه و همه نوه‌هاش عاشقان دوستش دارن، مادر شوهرم که با وقار کامل و خاطرات شیرینش همه رو جذب خودش میکنه.
خانم سالمند 92 ساله هستم، خیلی شوخ خوش اخلاقم، خیلی هم وقتی هم که بچه هاشون زنگ زنم بهشون انقدر با مهربونی خوش اخلاقه باشون صحبت کنید و یه گلایه خیلی خوش اخلاقم. با من یه خوش اخلاقه برای سالمنده بکنم ذاتیه، من به خاطر اخلاق خوبشون یه به کمی حقوق رو دقت نمی کنم، فقط به خاطر اخلاقشون الان اکلادیم پرستار خاش خانم هستم. خواستم بگم که سالمنده یه من به خوش اخلاق باشن خیلی خوب میشه.
محمودی از تبریز هم گفته پدر خانومم سالمند و مریض احواله، ایشون واقعا بد اخلاق هستن ولی فرزندانشون مثل پروانه دورشون میچرخن. به هر حال بزرگترها سالمندان اخلاق و روحیات خاص خودشون رو دارن و ما یادمون باشه که خدا بخواد ما هم به این سن و سال میرسیم، البته که میتونیم یه جوری رفتار بکنیم که به نیکی همیشه از ما یاد کنن. 9:49 دقیقه است، اینجا رادیو ایران. دوست دوستان محترم، در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی دستاوردهای گوناگون 14 دهه اخیر رو با هم مرور میکنیم تا روند پیشرفت کشورمون در این سالها مشخص تر بشه. در این بخش از برنامه نمونه های از دستاوردهای انقلاب رو در حوزه سلامت بشنوید.
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن. از کجا به کجا رسیدیم؟
دکتر قاضی‌زاده، وزیر محترم بهداشت.
خب قبل از انقلاب اگر منظور سالهای خیلی قبلش باشه، طول عمر 35 سال بیشتر نبوده در کشور. متوسط طول عمر تو دهه 30 بیش از این نبوده و در بحبوحه انقلاب 55 سال متوسط عمر ایرانیان بوده. در حال حاضر ربع قرن اضافه شده، حدود 25 سال. طبق معمول آقایون عمر کمتری دارن، 74 سال، و خانم ها خوشبختانه 78 سال عمر میکنن در ایران، و این هم بخش عمدش به نظر من به خاطر سواد و دانش و وسایل ارتباط جمعی و آب آشامیدنی بهداشتی، رعایت بهداشت عمومی است، و البته خدماتی هست که دولت‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده.
آقای دکتر احمد رضا زرگر:
ما در مراقبت‌های اولیه بهداشتی در منطقه و دنیا واقعا پیشتازیم، و در سال 1357 1500 تا روستا بوده که اینها در واقع خانه بهداشت داشتند، اما ما الان در 19739 روستای کشور خانه بهداشت داریم و 35000 بهور هم دارن اونجا فعالیت‌های خودشون رو انجام میدن. برنامه گسترش ایمنسازی واکسیناسیون ما تو ایران الان خوشش بالای 97% داریم و ما به راحتی میتونیم ادعا بکنیم به خاطر اینکه فراوانی دسترسی مردم رو به خدمات اولیه بهداشت فراهم کردیم، ما به عنوان نظام سلامت تو خط مقدم ایجاد عدالت اجتماعی داریم نقش آفرینی میکنیم.
نه و 52 دقیقه است. ما تا 10 صبح در خدمت شما هستیم و میریم سراغ بخش دوم کارشناسی.
روز همه شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. بخش دوم گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با صحبت‌های خانم دکتر فریده قاسمی، روانشناس، و موضوع سالمند آزاری. خب در بخش قبلی خانم دکتر اشاره فرمودند که سالمندان چه به صورت آگاهانه چه به صورت ناآگاهانه میتونن مورد آزار قرار بگیرن، و این آزار در سه جهت میتونه باشه: یکی از نظر جسمی، یکی از نظر عاطفی، و یکی از نظر اقتصادی، که خب اشاراتی هم فرمودید خانم دکتر. نرسیدن به وضع سلامت سالمند، تنها گذاشتنش، استفاده بدون رضایت سالمند از دارایی‌هاش، یا خواستن کار سنگین از او، از مساق‌های سالمند آزاریه. اهمیت آگاه کردن خانواده از این ابعاد مسلماً خیلی زیاده. حالا از خانواده یکم دورتر میشیم، پارو فراتر میگذاریم و میرسیم به اجتماع. حمایت اجتماعی از سالمندان در برابر آزارها باید به چه صورت باشه خانم دکتر؟
خب در زمینه آزارها که خب همونطور که مراکزی باید باشه که اگر کودکان، زنان، مردان و افراد جامعه رو حمایت میکنه، سالمند هم به عنوان عضوی از افراد جامعه باید تحت حمایت این سازمانها قرار بگیره. امروزه تو کشور ما سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی در زمینه حمایت از سالمند دارن کار میکنن، حتی یک سند ملی سالمندی جدیدی در حال تصویب هستش. روی 4 بود دارن کار میکنن. یکی این که رسوندن درآمد سالمند به یک عدد منطقی، یکی دیگه تاکید بر توانمندسازی سالمندان در حوزه‌های رفاهی، اجتماعی، شغل و حتی سن بازنشستگی هستش.
بله.
که سن بازنشستگی رو بالاتر از اون چیزی که الان هست ببرن و این فرد چون با سن بازنشسته شدن خب یک فردی بحران‌هایی رو باید تجربه کنه که اینو هر چقدر حالا اگر بتونه تو سنین بالاتر باشه شاید براش بهتر باشه.
خب
یکی توانمند کردن محیط هستش که ما محیط‌ها رو مثلا حتی باور کن توی یک سالمند الان میخواد بیاد بیه پیاده روی ساده شاید توی خیابون‌های ما انجام بده شاید به راحتی انجام پذیر نباشه.
مثلا شما فکر بفرمایید که اینا میخوان وارد اتوبوس بشن، وسایل حمل و نقل عمومی، وارد مترو بشن.
نیاز هستش که ما خیلی تو این زمینه کار کنیم. بله. و سالمندانمون رو حمایت بکنیم. و یه بحث دیگه با سالمندی بحث اون عاطفیش هستش که یک فرد سالمند خیلی میتونه ناامید باشه و گاهی اوقات خود افسرده شدن یک فرد سالمند باعث میشه که هم خانواده و هم جامعه متحمل هزینه های زیادی بشن که بله. بخوان این فرد رو درمان کنن.
درسته.
بنابراین اگر ما پیشگیری کنیم، اوقات فراغت خوبی برای سالمند فراهم بکنیم، فعالیت هایی که متناسب با سنش هست.
بله.
نیاز به عشق و محبتش رو تأمین کنیم.
یه بخش از صحبت رو هم اختصاص بدید به این که آیا انتخاب خانه سالمندان برای سالمندان ما سالمند آزاری به حساب میاد؟
باز هم این بستگی داره که ما این کار رو به چه صورتی انجام میدیم، نحوه تفکر یک سالمند به چه صورت هستش و اون سالمند تو چه وضعیتی به لحاظ جسمانی قرار گرفته. گاهی اوقات ما میبینیم توی یک خانواده احترام به سالمند خیلی اولویت داره ولی گاهی اوقات یک سالمند تو شرایط روحی عاطفی خوبی قرار نگرفته.
بله.
یعنی ما باید بیایم ببینیم هر موقعیت رو براش تصمیم بهینه رو بگیریم. نه بردن یک فرد سالمند به مرکز سالمندان کار قبیحی محسوب میشه.
درست.
گاهی اوقات اصلا نگهداری یک فرد سالمند بیمار در خانه باعث آزار اون سالمنده.
درست.
هم آزار خودش هم آزار اطرافیانش. یعنی در حقیقت ما وقتی با وجود یک فرد سالمند در خانواده روبرو هستیم باید تمام جوانب رو، تمام
بله.
افراد اون خانواده رو.
درست.
در نظر بگیریم و انشالله تصمیمی که میگیریم با خود سالمند در اشتراک بذاریم و با هم تصمیم بگیریم که اگر حتی رفتن به خانه سالمندان هم باشه.
بله.
اون رفتن یه عزیمت بهینه باشه.
انشالله که هممون بتونیم یه انتخاب درست بکنیم و البته سالمندان ما همیشه سلامت باشن و سایهشون بر سر ما و خانواده.
برنامه امروز درباره دوره سالمندی با هم صحبت کردیم و از شما هم پرسیدیم که در اطراف خودتون، خانواده، دوستی، آشنا سالمندی هست که خیلی خوشخلق باشه. پیام های خیلی خوبی دریافت کردیم، همینطور تلفن های عالی.
من یه مادر بزرگی داشتم بهمن ماه سال 68 از دنیا رفت و واقعا مهربان بود با بچه ها، با نوجوان ها خیلی گرم میگرفت، قصه های قشنگی برامون تعریف میکرد و همه اینها رو من در ایمان ایشون میدونستم. کسی بود که با اینکه سالهای سال تنها بود ولی همیشه اون ایمانش به خدا باعث شده بود که انقدر خوش برخورد باشه، بگه، بخنده، شاد باشه. نماز شبش رو من هیچگاه ندیدم ترک بشه و من فکر میکنم اون ایمانش باعث بود که اینقدر خوش برخورد بشه. با تشکر. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر، شاهرود.
من پرهام حیدری هستم. بابا بزرگ خیلی مهربونی دارم، بیشتر از هر کس تو دنیا دوستش دارم. از اینجا میگم بابا رسول قهرمان، دوستت دارم از ارومیه. خواهش میکنم پخش کنی تا بابای عزیزم بشنوه. معصومه خانم 20 سال از نصف جهان هم گفته که پدر بزرگ مادریم خیلی خوش اخلاقه، ماه عاشقش هم، خدا عمر طولانی بهش بده انشالله. پدر بزرگ پدریم هم مهربون بود ولی الان 10 سالی که به رحمت خدا رفته. تا هستن بزرگترها زیر سایه امنشون قد بکشیم و از تجربیاتشون استفاده کنیم و با دعای خیرشون خودمون رو بیمه کنیم. خداحافظ.